رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. جلسه ای که پیرامون معراج، یکی از مباحث مهم اعتقادی که در درون خودش مباحث جزئی و کوچکتری رو هم دارد، از نظر اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی داریم صحبت میکنیم و در جلسه گذشته در آخرین فرازها یک نتیجه گیری کردیم که طبق آیات قرآن کریم و طبق نظریه روز و جدید دانشمندان فضاشناس ما 7 آسمان داریم و اون چه که ما بالای سر خودمون میبینیم و نگاه میکنیم در واقع بخشی از یکی از این آسمانهای 7 است و گفتیم که در قرآن کریم راجع به آسمانهای 7 آیات متعددی رو ذکر کرده و به خوبی توضیح داده که این آسمان‌های 7 وجود داره و از امیرالمومنین سلام الله علیه یک حدیثی رو خوندیم که حضرت فرمودن این ستارگانی که در آسمان شما مشاهده می‌کنید و اون موقع البته برای مردم فرمودن، حضرت فرمودن شهرهایی همچون شهرهای روی زمین دارند، یعنی اینا هم برای خودشون یک در واقع مثل کره زمین یه کره خاکی از دور یه چیز مدوری به ذهن میان، نزدیکم میری همین مدورن کرن دارن میچرخن، لیکن در درونه که اونا که وارد بشیم اونا هم دره دارن، کوه دارن، صحرا دارن، دشت دارن، ممکنه حتی مثلا اقیانوس و یا آب داشته باشن، حالا ما دسترسی بهش پیدا نکردیم. حضرت هم بودن اونا هم یک شهرهای همچون شهرهای روی زمین هستن، این نیستن که یه چیز نورانی باشه فقط در آسمان باشه، یه چراغی باشه. با این در واقع نتیجه‌ای که گرفتیم این بودش که گفتیم مقصود از سماوات 7 که در قرآن آمده آسمان‌های 7 است که امروزه اون چرا که از این آسمان‌ها رصد می‌شود در واقع فقط بخشی از آسمان اول هست که حالا ما در ادامه این میخواییم یه مقدار به خاطر عروج فوق‌العاده پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله صحبت میخواییم بکنیم، میخواییم به خاطر این عروج فوق‌العاده در واقع یه مقدار از این آسمان اول رو که بالا سر خودمونه و داریم میبینیم و توضیح بدیم. این توضیحش خیلی مهم هست که ممکنه چون بعضی ها این مطلب تو ذهنشون، یعنی این توهم پیش بیاد که آقا اینهایی که شما داری میگید چه فایده ای داره و چه ارتباطی به بحث معراج داره. دقت بکنید 2 مطلب مهم رو من اینجا عرض میکنم. 1، هدف ما از ایراد بحث معراج در واقع گفتن داستان معراج نیست، اگرچه داستان معراج رو در دل خودش رو هم در دل خودش داره، یعنی تعریف خواهیم کرد، لیکن هدف ما اصلا بیان داستان معراج نیست. خب داستان معراج رو شما کتاب میگیری میخونی، توش داستان معراج رو نوشته، کاری نداره که داستانش رو میخونی، شب بعدش هم میگیری میخوابی. ما هدفمون این نیست، هدفمون اینه که اون حواشی و اون ناگفته هایی که در بحث معراج هست و دیگران به هر دلیلی به اون اشاره نکردن، ما تو این بحث بهش اشاره بکنیم، یعنی اون اطلاعاتی رو که تا حالا نداشتیم به دست بیاریم و ببینیم چه چیزهای دیگه از بحث معراج برای ما جا میفته و به درد ما میخوره. این دقت رو بکنین. یک. دوم، میخوایم تحلیل بکنیم معراج پیامبر اکرم رو. اون خودش تحلیل این قضیه خودش در واقع خیلی ارزشمند هست که ما ببینیم که آقا وقتی معراج رو میگذاریم روش صحبت میکنیم، از دل این معراج چه چیزهایی به دست میاد، چه مسائل دیگری در اعتقادات اسلامی اینها پایه‌گذاری میشه تو اصل معراج، با توجه به این قضیه در اون دومین کلامی که میخوایم بگیم. اون مطلب اینه، اون موضوعی که میخوایم بگیم اینه که در بحث معراج دیگه با این توضیحاتی که حالا ما داریم میدیم، چرا از این باب الان میخوایم بریم در این جلسه پنجم از این در میخوایم وارد بشیم، حالا این بابی که الان به روی شما باز میکنیم، چرا؟ من میخوام به شما بعدن اعتراض نکنید، حتی اول بحث، وسط بحث، آخر بحث بدونید برای چی داریم از این باب وارد میشیم، از این در وارد میشیم. برای اینکه این دریست که هر زندیقی، هر کافری، هر ملحدی، هر مشرکی، هر منافقی، هر کسی که غیر از اسلام آمده یک آیین دیگری اختیار کرده، یهودی، نصرانی، زردشتی و قس الهازا، همه اینها اینی رو که ما میخواییم بگیم پاشو امضا کردن، یعنی با ما متفق القولن در اینی که ما میخواییم عرض بکنیم، متفق القولن، مشکلی تو این ندارن. ما میخواییم از همین اینی که دیگران با ما مشترک هستن از نظر عقیدتی، این بابی که الان باز میکنیم مشترک هستن، یعنی اونا هم اینا رو قبول دارن چون همه دانشمندان خود اونا این حرفا رو زدن، اون وقت میخواییم در پایان نتیجه گیری های خوبی انشالله داشته باشیم اگر بتونیم اینها رو خوب جا بیندازیم. اگر یک صلوات بلندی بفرستید ما وارد بحث جلسه پنج بشیم. موضوع این بحث رو همون موضوع جلسه گذشته است، ولی کم میتونیم با یک تیتر جدیدی هم که زیر مجموعه اون تیتر کلی ما باشه شروع بکنیم، بگیم یه اطلاعاتی پیرامون منظومه و کهکشان و سیارات ما کسب بکنیم و میخوایم ببینیم که حالا این اطلاعاتی که کسب کردیم چه نتیجه میخوایم بگیریم. ببینید ما الان تو کره زمین زندگی میکنیم، دقت بکنید حرفایی که میزنیم باید همش در واقع حرفایی باشه که همه کسانی که الان رو کره زمین هستن با این حرفا موافقن، مخالفتی ندارن، باید اینجور باشه. ولی ازا شما هم خوب دقت بکنید، دوستانمون در هر جا هستن خوب دقت بکنن، اگه مشکلی بود به ما حتما اطلاع میدن. ببینید ما الان داخل کره زمینیم، کره زمینمون یکی از کرات هشتگانه یا نهگانه یک مجموعه و پکیجیست به نام منظومه شمسی، یعنی ما داخل منظومه شمسی هستیم. حالا منظومه چیه؟ منظومه رو ستاره شناسان، فضا شناسان، کسانی که علم هیئت و کهکشان کار میکنن در این زمینه، در نجوم کار میکنن، تعریف اینجور میکنن، میگه آقا منظومه عبارت است از یک ستاره ثابت، که ستاره را معنی میکنن اون چیزی که از خودش نور داره که ما بهش میگیم خورشید، یک ستاره ثابت و چند سیاره که به گرد این خورشید در حرکتن، اینو بهش میگن منظومه. منظومه ما رو خب میگن منظومه شمسی به خاطر اینکه به اصطلاح اسم گذاشتن برای خودش، منظومه یعنی خورشید، خورشید داریم، فلان داریم، یه اسم اینجوری روش گذاشتن که ما بتونیم منظومه خودمون رو با یه اسمی صدا بکنیم، همچین اسم خاصی نیست. از 9 تا سیاره، بعضن گفتن 8 تا سیاره و یه ستاره تشکیل شده. حالا وقتی که خوندیم من به شما میگم که اون یه دونه اختلافی چی هست. اون ستاره ای که هست که خوش ما بهش میگیم خورشید، اسمشو ما گذاشتیم خورشید، در حدود 5 میلیارد سال پیش اینا رو دانشمندا دارن میگن، ما اصلا حرفی نمیزنیم، همش فعلا حرف دانشمندا رو میزنیم، هر جا خواستیم تحلیل کنیم میگیم تحلیل خودمونه. در حدود 5 میلیارد سال پیش میگن این به وجود اومده، از غبار و گاز تشکیل شده. دقت بکنید که 1,300,000 برابر زمین هست، یعنی کره زمین رو شما ضرب در 1,300,000 بکن، ستاره خورشید به وجود میاد از نظر حجمش و اندازه طول و عرضش در واقع. حالا ببینید چه عظمتی برای خودش داره، چقدر این ستاره بزرگ هست. دقت بکنید. خب ما سیاره‌هایی داریم که اینا گفتیم یا 9 تا یا 8 تا، حالا اختلافش عرض می‌کنیم. ببینید خیلی سریع من میگم، عطارد رو داریم که نزدیکترین سیاره به خورشیده، که هیچ کس نمیتونه در این سیاره زندگی بکنه، هیچ موجودی اصلا نمیتونه حیات داشته باشه به خاطر گرمای زیادی که داره، هر کی بره اونجا میمیره اصلا کلا. خیلی کوچکتر از کره زمینه. بعد همینجوری که بیایم عقب، زهره رو داریم که اینا البته توی فارسی اسامی دیگه ای هم دارن، اونم خیلی کوچکتر از زمینه، خیلی هم گرمه. بعد میرسیم به زمین. خود زمین، خود کره زمین 1,000,000,000,000 کیلومتر مکعب، 1,000,000,000,000 کیلومتر مکعب. دقت بکنید، من میخوام این حرفای دانشمند داره که داریم میزنیم تو بحث معراج، اگر نتونیم نتیجه بگیریم اصلا اینا به درد نمیخوره، چون اینا هم شامل یه کتاب میگیرین راجع به نجوم میخونید اینا رو توش. ما میخوایم این نتیجه که میخوایم، اون نتیجه دل بخواه خودمون رو میخوایم بگیریم، میخوایم با گفته دانشمندان علمی به نتیجه دلخواه خودمون برسیم. زمین 1,000,000,000,000 کیلومتر مکعب، خود این زمین. مریخ 0.15 زمین بعد از زمین قرار داره، یعنی دورتر به خورشید هست. مشتری 1,300 برابر زمین هست، یعنی خیلی سیاره بزرگیه. زحل 745 برابر زمین هست. اورانوس 63 برابر زمینه. نپتون 78 برابر زمینه. اونی که اختلاف دارن روش که میگن یا سیارک هست یا سیاره هست، یعنی بعضی یا قمر پلوتون میدونن، قمر نپتون میدونن، معذرت میخوام، و بعضی ها میگن سیاره مستقلی هست، پلوتون هست، که میگن 1/53 زمینه، یعنی خیلی کوچکتر از زمینه. حالا هر کدوم از اینها دارای یک سیارات اقماری هم برای خودشون، یعنی قمرهایی دارن. مثلا زحل بیش از 10 تا قمر داره، مشتری همینجور مثلا بیش از 10 تا قمر تا حالا براش شمردن. کره زمین چند تا قمر داره؟ یه دونه داره که به نام کره ماه ما میشناسیمش، اما اونا چند تا ماه دارن هر کدوم برای خودشون، بعضی هاشون هم همون یه دونه دارن، مثلا دو تا دارن، اینجور هست. فواصل این سیاراتی که عرض کردیم تا خورشید، دانشمندان آمدن یه تخمینی زدن. دقت بکنید، میگه فاصله عطارد، باز دقت میکنم اون نتیجه که تو ذهن ما هست نباید یادمون بره، عطارد 58,000,000 کیلومتر تازه با خورشید فاصله داره، ولی زالا هرچی هم درونش بره میسوزه ها، عبه میره، اصلا کسی نمیتونه توش زندگی بکنه، ولی در این حال 58,000,000 کیلومتر تا خورشید فاصله داره. ببینید اگه کسی اینها رو واقعا بخونه، اون جهل رو کم بکنه، دیگه نمیشینه بگه بهش بگن آقا مثلا شما اگه این کار نکنی میری تو جهنم، میگه میره تو جهنم، میزنیم میرقصیم خوشیم اونجا، در حالی که همین بنده خدا اگه بره زیر دوش آب حموم حواسش نباشه، این علامت قرمزه رو با آبیه یه نفری بده جا به جا کرده باشه، یه آدم رندی یا آب گرم رو باز بکنه، فریادش به آسمون بلنده. سیاره عطارد 58,000,000 کیلومتر تا خورشید فاصله داره، هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه توش زندگی بکنه از نظر گرما. حالا یه نفر رو ببرن وسط خورشید بذارن بگن زندگی کن، آخه این چه زندگی؟ میزنیم و میرقصیم، چجوری میزنیم و میرقصیم؟ اینا همه از جهل ما برخواست نمیشه، یعنی وقتی که ما نمیفهمیم مطلب رو نمیدونیم. حالا یه همچین سیاره 58 میلیون کیلومتر، شما دقت بکنید این فواصل رو، یعنی این خورشید یه جا هست، 58 میلیون کیلومتر چقدره؟ تازه اولین سیاره به خورشید هست. میره بعدی زهره 108 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره. دقت بکنید. زمین 150 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره تا بتونه این ظرفیت رو داشته باشه که مردم درش حیات داشته باشن، یعنی هوا یه جوری باشه که گرم و سرد بشه، گرماش زیاد از حد نباشه، مردم بتونن در قسمت‌های زیادی از این کره خاکی زندگی بکنن، گرما نکشتشون. مریخ که دورتر از زمینه 227 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله داره. زحل 1,416,000,000 کیلومتر فاصله داره. اورانوس 2,865,000,000 کیلومتر فاصله داره. نپتون 4,440,000 کیلومتر فاصله داره. پلوتون 5,929,000,000 کیلومتر فاصله داره. اینا رو حالا برای چی عرض کردیم؟ یه نتیجه کوچیک اینجا بگیریم. ببینید شما از تقریبا اولین سیاره که عطارد بود 58 میلیون کیلومتر فاصلهش تا خورشید، رسیدی تا 5 میلیارد کیلومتر فاصله تا خورشید. خب اینا کجا واقع شدن؟ اینا در یه فضایی واقع شدن، فضای بالا سر من و شما، که این آسمان دنیاست، بخش پایینی آسمان دنیا. بخش پایینی آسمان دنیا یعنی ما سرمونو بالا میکنیم، تلسکوپ میذاریم، میتونیم پلوتون رو رصد بکنیم، نپتون رو رصد بکنیم، اورانوس رو رصد بکنیم، زحل رو رصد بکنیم. این بخش بالا سر ماست، یعنی بخش اولی است، بخش پایینیش هست. خب ده پایینی آسمان اول هست، ما داریم میبینیم به قول معروف. و این فضا شما ببینید 5 میلیارد کیلومتر یک سیاره با خورشید فاصله ده. 5 میلیارد کیلومتر چی ازش میفهمی؟ یعنی 5 میلیارد کیلومتر فضا داری. 5 میلیارد کیلومتر فضا داری. در کجا؟ در این منظومه شمسی، در این منظومه شمسی که یک ستاره به نام خورشید 8 تا یا 9 تا سیاره دارن پیرامونه میچرخن. دقت بکنید، اگر فکرمون بره جای دیگه، اگر عرض به خدمتون که تمرکزمون از دست بدیم، نمیتونیم به اون نتیجه لازم برسیم. ولی اگه به اون نتیجه لازم رسیدیم، هیچگاه هیچگاه تا آخر عمرمون دیگه راجب دوزخ، راجب بهش، راجب آسمونها، راجب معرفت الله اون گونه که قبلا فکر میکردیم دیگه فکر نمیکنیم. اینجا خیلی مسائل هست. و من به شما عرض بکنم، علمای ما، اونایی که رسیدن به اوج عرفان، همین راه ها رو آمدن جلو. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری میخواست مناجات بکنه، میگفت که صحبت میکرد، میگو خدایا این همه کهکشان داری، منظومه شمسی داری، این ستاره است، این خورشیده، این کره فلانه، این کره فلانه، این کره فلانه، همه رو میگفت اینا هستن، اینا رو تو داری، اینا موجودات دیگه هستن. جعفر اسم مکبر از نظر ادبی، مسقرش میشه جعیفر. مسقر میدونید وقتی که میخوان اسم مسقر از این مکبر بسازن، یعنی وقتی که میگن جعفر، میگن جعیفر مسقرش میشه. یعنی چی؟ یعنی جعفر کوچیکه. میگه آخرین کلامی که این بنده خدا تو مراجعتش میگفت انا جعیفر، من جعفر کوچیکه هستم که تو این عالم هستی هیچ محلی از اعراب نداره. وقتی این عظمت هست، ما باید اون عظمت رو بشناسیم، بیاییم داستان معراج رو تعریف بکنیم، بریم وقت نمیفهمیم پیغمبر کجا رفته و چه مطلبی اتفاق بوده و نتایج دیگه. این الان شما دونستید، فواصل دونستید، دونستید که چه فاصله ای هست. این فاصله فضا میخواد، و اینا تو این فضا دارن گردش میکنن، به دور خود میچرخن و به دور یک ستاره به نام خورشید میچرخن. تو این فضا، حالا دقت بکنید، ما این تو این منظومه شمسی هستیم. سوال، آیا همین یه دونه منظومه شمسی هست تو آسمان دنیا؟ نه. تعدادش چقدره؟ تعدادش فقط و فقط یک کس میدونه، اونم خود خدای تعالیست. هیچ دانشمندی تا حالا پیدا نشده بتونه دقیقا بگه تعداد منظومه‌های شمسی چند تاست. کسی نمیتونه بفهمه. اما تخمین زدن، گفتن تا امروز اونی که ما از زمان مثلا قبل از گالیله و تلسکوپی که گالیله ساخت و بعد از اون توانستیم رصد بکنیم، فقط ذهنتون هنگ نکنه. میگه از این منظومه شمسی اینجوری که ما داریم، مثل این منظومه شمسی، دقت بکنید که یه جمله دیگه میخوام حالا اضافه کنیم بگیم اینجا، مثل این منظومه شمسی 10 میلیارد منظومه شمسی هست. 10 میلیارد. اینو من نمیگم، پیغمبر نمیفرماید، خدا نمیفرماید، اینو دارن امثال گالیله و بعد از گالیله کسانی که آمدن امروز سازمان فضای ناسا اینا دارن میگن، که انقدر ارادت به پیغمبر و خدا ندارن، اینا دارن میگن، ما نمیگیم. میگه 10 میلیارد منظومه شمسی امروز وجود داره حدودن، و منظومه شمسی ما با این فواصلی که من گفتم 5 میلیارد تا خورشیدمون هست فلاینا، کوچکترین منظومه شمسی بین این 10 میلیارده. 10 میلیارد میدونی یعنی چی؟ بعد شما چی میفهمید اینجا؟ میگه آقا این 10 میلیارد منظومه شمسی کجا هستن اینا؟ دیگه منم که نمیگم، پیغمبر نمیگه که شما بگی آقا آخونده دارن میگن، ولکو از این چاخانا آخونده زیاد میگن، چرت و پرت میگن، شیخا دارن دارن دوره، نه دانشمنده دارن میگن، ما نمیگه، ما حرفی نمیزنیم. این 10 میلیارد، فقط سوال ما اینه، این 10 میلیارد منظومه شمسی که ما تعریف کردیم کجا اینها وجود دارن؟ اینها توی فضایی وجود دارن، خیلی فضای عجیبی میشه. بعد میشه این منظومه شمسی. شما میگی که آقا دورترین، این جمله رو عرض میکنیم، دورترین فاصله ای رو که تا چندین سال پیش، نه حالا، بشر تونسته در فضا رصد بکنه، قبلا ما سال نوری رو تعریف کردیم، در حدود 10 میلیارد سال نوریه. اون نتیجه یادتون نره ها، دقت بکنید، این رصد ها همه انجام شده، بعد رسیدن به این که آقا این منظومه شمسی که مال ما الان 9 تا یا 8 تا سیاره داره، از این منظومه های شمسی زیاده، هر چند تا از این منظومه های شمسی در دل یک پکیج بزرگتری هست به نام کهکشان. منظومه شمسی ما به اضافه منظومه های شمسی دیگر در دل یک پکیج و مجموعه بزرگتری هست به نام کهکشان. به ما میگن کهکشان چی؟ راه شیری. اسمشو گذاشتن کهکشان راه شیری. میگن هر شب هم شما اگه آسمون صاف باشه نگاه کنین میبینی کهکشان راه شیری رو. حالا دقت بکنید، هر کهکشان، حالا تعریفش چیه؟ هر کهکشان از تعداد بسیار زیادی منظومه شمسی تشکیل شده. کهکشان ما که کهکشان راه شیری نام داره و منظومه ما که منظومه شمسی نام داره، در این کهکشان واقع شده. بعد کهکشان ها رو تقسیم کردن، اینا دیگه خود شما، ما به اونا کاری نداریم، خود شما میره اطلاعاتشو کسب میکنید، ما اصلا میخواییم دنبال اون نتیجه هستیم. ما در بین منظومه های دیگر شمسی کوچکترین منظومه کهکشان راه شیری هستیم، همه اونا از ما بزرگتر هستن. جدیدن آمار گرفتن، این آمار تقریبا جدیدی هست که من دارم به شما میگم، مال چند سال پیش، که در حدود 200، عرض کردم هیچ دانشمندی نمیتونه تخمین درست بزنه، بین 200 تا 400 میلیارد گفتن درون این کهکشان ها ستاره هست. حالا این ستاره ها هر کدوم شما حجمش رو ببینید دیگه، من به شما عرض کردم چند برابر کره زمینه، اینا رو برای چی به شما گفتم؟ آخرین آمار علمی گفته 170 170 بازم میگم 170 میلیارد کهکشان در فضای بیکران یا همون فضایی که ما بهش میگیم لایتناهی یا لایتناها این دیده شده، یعنی تخمین زده شده که 170 میلیارد کهکشان هر کدوم چقدر، یعنی چندین میلیون یا میلیارد منظومه شمسی درشون هست. اینا کجا هستن؟ ببین من نگفتم، خدای تعالی نفرمود، پیغمبر نفرمود، اینا را غربی هایی گفتن، شرقی هایی گفتن که اصلا بازم میگم ارادتی به خدا و پیغمبر و غیره نداشتن. اینا کجا هستن؟ اینو ما میخوایم نتیجه بگیریم. از حالا میخوام بریم سراغ این نتیجه گیری این بحث. چند تا نتیجه رو من میگیرم، از یک شروع میکنیم میریم جلو. دقت بکنید، شماره یکمون اینه، این فضا چقدر باید بزرگ باشه؟ ما نگفتیم، بازم داریم دفعه چهارم میگیم چقدر باید این فضا بزرگ باشه که بتواند این همه کرات و ستارگان و امثال اینها، سیارک ها، اقمار، چیزهای دیگه و و و اینا رو در خود جای بده. اینقدر این فضا بزرگه که هر دانشمندی آمده وقتی که صحبت میکنه، شبا من تو تلویزیون خود بودم، یک شبکه چهار یه برنامه آسمان شب یه هم چیزی داره، میان صحبت میکنن اونجا چندین سال، این برنامه برنامه بدی هم، این برنامه خوبیه، اطلاعات خوبی راجع به فضا به من و شما میده. میگه آقا در این فضای لایتناها یا لایتناهی، مثلا فضای بیکران، چرا بهش میگه بیکران لایتناها؟ برای اینکه نمیتونه انتهای این فضا رو مشخص بکنه، ابتدا و انتهاشو نمیتونه مشخص بکنه، 100,000 سال دیگه هم نمیتونه مشخص بکنه، برای اینکه هرچی هم علم پیش بره نمیتونه این فضا رو بگه ابتداش کجاست انتهاش کجاست. اما همین فضا، همین فضا که لایتناهیست، بیکران هست، یک مخلوق پروردگاره، یک مخلوق پروردگار. دقت بکنیم، عظمت پروردگار رو بشناسیم و ببینیم چه جوریه. یک مخلوق پروردگار، این فضا یک مخلوق. این شماره یک. دوم، شما بگو آقا طول و عرض این فضا چقدره؟ بلا فاصله باید در جواب بگی فقط یک کس میدونه، خدای تعالی و بس، هیچ کس نمیدونه که طول و عرض این فضا چقدر. سوم، هر آنچه که در این فضا وجود داره، اینا نتایج این صحبت علمی است که ما کردیم، هر آنچه که در این فضا وجود داره همه و همه فقط بخشی از آسمان اول هست، نه همه آسمان اول. و به گفته دانشمندان در آخرین آماری که دادن، این جمله خیلی خوب، حالا حفظم بکنید، میتونید حفظ بکنید، گفتن ما از این آسمون اول، مایی که گفتیم 7 آسمون هست، از آسمون اول تا الان این همه که رصد کردیم، میلیاردها دلار خرج کردیم، تلسکوپای سنگین گذاشتیم، یه تلسکوپ یخمینی انقدر بزرگ سر و ته نداره تا بتونن اینها رصد بکنن، میگه اینها رو که گذاشتیم رصد کردیم، فقط 5% از این آسمون دنیا که بالا سرمون ما تونستیم رصد بکنیم، اینایی که دیدیم فقط 5%ش، 5%. هر وقت دیدید کلتون هنگ میکنه مجلس رو ترک بکنید که صدمه به دیگران نخوره، یه وقتی نزنین جنون پیدا بکن. یعنی این همه که ما گفتیم، میلیارد ها میلیارد کیلومتر، دیگه عدد ریاضی نتونستیم عنوان بکنیم، سال نوری آوردیم فلان فلان، میگه ما 5%ش رو فقط تونستیم ببینیم که اینا جز اون 5% ماست، 95%ش بر ما مجهول. چهارم، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در عروج خودشون، خیلی جالبه که وقتی از رو اون سنگه، حالا بنابر روایتی که عرض کردیم در مسجد الاقصا عمودی حضرت صعود به آسمان داشته و عروج به آسمان داشته، اصلا در این بخش از آسمان اول توقف نداشته هستند. چرا توقف نداشته؟ برای اینکه جذابیتی برای حضرت نداشته. فقط حضرت اینها رو دیده، تمام این سیارات و کرات رو حضرت به یه برق چشم دیده، ولی توقف تو هیچ کدوم از اینها نه. تو این کهکشان راه شیری، تو هم منظومه شمسی، تو کهکشان های دیگه، تو منظومه های شمسی دیگه. اصلا و ابدا توجه به جذابیتی برای حضرت نشده. حالا چقدر خرج میکنن میرن یه جای مثلا از مریخ خود خاک مثلا بعدا آزمایش کنن، نتیجه آزمایش رو مثلا ارسال کنن مثلا اینجا بفرستن بیاد، یا کره ما خاکشو مستقیما بعدن بیارن روش آزمایش کنن. اینا جذابیت برای پیغمبر نداشت. پنجم یه مطلب خیلی اساسی که از این آمارها ما نتیجه میگیریم این مطلب هست که بهشت و دوزخی که پیامبر اکرم در عروج خودشون قدم مبارکشون رو درون اون بهشت گذاشتند و دوزخ رو دیدن ولی قدم توش نگذاشتن، صرفاً دیدن، هم بهشت و دوزخ قیامتی بوده هم بهشت و دوزخ برزخی بود. بهشت و دوزخ قیامتی کدومه؟ که هم بهشتش رو میفهمد اعدت للمتقین، یعنی آماده شده از الان برای متقین. جهنمش هم میفهمد اعدت للکافرین، آیه قرآن برای کفار آماده شد. اما در بهشت و دوزخ قیامتی هنوز هیچ کس وارد نشده، هیچ کس. فقط برای بازدید خداوند به بعضی پیغمبرانش و به پیغمبر خاتم که ما میدونیم اینو در معراج اتفاق افتاده بهشت قیامتی رو نشون داده. یعنی حضرت آمده بهشت رو درش رو باز کردن، حضرت بازدید کرده از قسمت‌های از بهشت. و دوزخ رو هم حضرت درونش نرفته، چون شأن حضرت اجل از اینه که درون دوزخ بره. دوزخ رو از بیرون خازن جهنم به حضرت نشون داده به امر پروردگار متعال که حالا بهش میرسی. اما در بهشت و دوزخ برزخی هر کسی که میمیره بلا فاصله در قبر که قرار میگیره بلا فاصله بعد از چند ساعتی یا کمتر داخل بهشت یا دوزخ برزخی میشه، یعنی به حسابش که رسیدگی شد داخل بهشت یا دوزخ برزخی میشه. اما به صورت جسم نه، به صورت روح، یعنی روحش داخل بهشت یا دوزخ برزخی میشه در برزخ. ولذا عذاب در برزخ روحانی است نه جسمانی. پیغمبر بهشت و دوزخ برزخی هم دیده و اون اوصافی که از معذبین در آتش و اونایی که متنعم به نعم الهی در بهشت هستن ما حالا برای شما در بحث معراج میگیم، پیغمبر اینها رو تمام در بهشت و دوزخ برزخی دیده، چون گفتیم در بهشت و دوزخ قیامت هنوز کسی وارد نشده که عذاب بشه یا متنعم به نعم الهی بشه. دقت بکنید، این بهشت و دوزخ برزخی. بهشت و دوزخ که حالا این توضیح رو دادیم پیرامونش، در آسمان هاست نه در زمین. این که بعضی میگن که آقا تو این فیلم ها و سریال هم تو تلویزیون میگن که اشتباه محض هست، طرف خیلی میخواد عرفانی صحبت بکنه برمیگرده میگه که آقا بهشت و جهنم همینجاست، این حرف مزخرفترین حرف، بی پایه و اساسترین حرف همین حرف. بهشت و دوزخ اینجا نی، بهشت و دوزخ در آسمان هاست. پیغمبر در آسمان ها رفته بهشت و دوزخ دیده. خداوندم در قرآن میفرماید اینا همه در آسمان ها هست، در زمین نیست. حالا چرا حالا اصلا در زمین بهشت و دوزخ نیست؟ الان دیگه شما میتونی پاسخ اینو تا حدودی بدی، برای اینکه کره زمین ما، منظومه شمسی ما، کهکشان راه شیری ما انقدر نسبت به بهشت و دوزخ کوچک هستند که اصلا ظرفیت پذیرش بهشت و دوزخ رو در خودشون چی ندارن. حالا چرا حالا عرض میکنیم اینا رو؟ همه رو آیه قرآن میخونیم براتون عرض میکنیم. ببینید آیه 133، برای اینکه تنوعی تو مجلس بشه، چون نتیجه گیریش خیلی برای ما مهمه. یه صلوات بلندی بفرستید. آیه 133 سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پروردگار مهربان میفهمد که بر یکدیگر سبقت بجویید، با هم مسابقه بدید. تو چه کاری مسابقه بدیم؟ ماشینا رو برداریم بالا شهر، گازشو بگیریم، گور پدر هرچی فقیره، با هم دیگه مسابقه بدیم. نه، اینا رو مسابقه بدید، اینا به 2000 نمیارزه. مسابقه تو آرایش کردن صورتمون بدیم، اون یکی ابروشو برده اینجوری شکل دم گوره خر کرده، من میخوام خرطوم فیل توش در بیارم. اینا همه شوت بازیاییه که اول بحث اون تذکری که دادم، اگر اون جهل کم بشه ما سراغ اینا نخواهیم رفت. ما خیلی معارف داریم که بعد بریم سراغ معارفمون. من اون یکی دماغشو مثلا عمل کرده فلان کار رو کرده، من باید دماغو عمل کنم یه مقدار مثلا سوراخش بیشتر به سمت کهکشان راه شیری باشه. اینا مسابقه در این بدیم. هم او کفش فلان خریده، او لباس فلان خریده، اونم من فلان کرده، او الان رفته نمیدونم مثلا کیلویی مدرک گرفته، منم برم کیلویی مثلا یه مدرک نمیدونم فلان بگیرم، چی نمیدونم مثلا اینا مدرک نمیدونم مثلا شناسای جلبک‌های دریایی است مثلا فلان. اینا مسابقاتی است که به درد نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. مسابقه در قدرت، من برم فلان مقام رو کسب بکنم، خب آخرش 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 به کجا میرسی؟ ببینید الان من و شما که اینجا نشستیم و همه اونایی که تصویر و صدای ما رو دارن، این حرف من رو هیچ اشکالی نمیتونن بهش وارد کنن، هیچ اشکالی، که 100 سال پیش هیچ کدوم از ما اینجا نبودیم، 100 سال بعدم هیچ کدوم از ما اینجا چی نیستیم. حالا اگرچه این 100 سال با هم مسابقه داده باشیم، میگه آقا تو مثلا فلان کار کردی، من رو دست تو بلند شدم، تو اونجوری کردی، من اونجوری کردم، تو این ماشین رو خریدی، مثلا من این ماشین یه مدل بالاتر خریدم، رو دست همه زدم، من اینجوری همه اینا آخرش میان یه تابلو با دست می نویسن مرحوم فلان کس یا خانوم یا آقا، میگیرن دستشون، آماده باشین، دارن میشورنش اون تو، بدنش بیرون. 8 تا ماشین داشته از 1 میلیارد به بالا، مثلا در سانتلفیل نمیدونم کجا که برج نم چندم هم زندگی میکرده، خیلی مردم همه میترسیدن ازش، مثلا بهش احترام هم میذاشتن، خیلی در عمر شنگول و منگول هم بوده، اصلا رسیده به مقام حبه انگوری دیگه، هان دیگه بالاتر از این مقام که دیگه نیست که تو دنیا این مقام رو هم کسب کرد. خب حالا آخرش که چی شد؟ آخرش هیچی، اردنش اینجا قبررم ببینید سیمان سفید نمی کنن، سنگنم بریلیان نمی کنن، اینا توش خبری نیست، میذارنش روی کفن و تو قبر میذارن، خدا حافظشون، این تموش رفت، اصلا چند روز دیگه هم بگذره کأنهو این تو این عالم وجود نداشته. اینا رو برید میزان الحکمه زیل واجه موت، حالا ما بعضی قسمتش هم اینجا تو معراج عرض میکنیم، بخونید، واقعا این خیلی درس بزرگی. اما قرآن ببینید چی میفرماد، قرآن نمیفرماد در کفش خریدن و لباس خریدن و ماشین خریدن و آرایش صورت و موها رو یه جور، این موهاش اینجوری میزنه میاره بالا، اینجاهاشو میتراشه، اون یه دم اینجاش میذاره، اون دمشو میکنه تو یقش، اون ازیر یقش میزنه بیرون. وای، قرآن اینا رو نمیگه. قرآن میفرماد سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، میفرماید که سرعت بگیرید، بشتابید. سارو سابقو هم داریم و به اون آیه هم میرسیم. حالا اگرچه مفصله اینو به سابقو هم معنی کردن، ما همون ساره اون معنی میخواییم. بشتابید بشتابید به سوی چی؟ به سوی مدلمون، به سوی آرایش صورت، به سوی لباسهای آنچنانی. امروز من ببینم مانتو اینو هم خفاشی اومده بپوشم، بابا اینا معارف نیست، اینا عین جهله. میفهمد بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتون، آمرزش پروردگارتون، اون خیلی مهمه. چون شما وقتی که کارتون تموم شد با مغفرت من ربکم کار دارید، دیگه مانتوی خفاشی که به درد شما نمیخوره که، اینا به کار شما نمیاد، شما با اون کار دارین. پس بشتابید به سوی این. بعد میفهمد که وسار او چون وابش عطفه الا جنته. حالا ببینید میگه منی که خدا هستم به شما دارم میگم بشتابید هر چی قدرت دارید به سوی اون بهشتی که این مهمه، این مورد بحث ماست، نکته پنجمی که ما داریم عرض میکنیم، به سوی بهشتی که عرض اون، عرض اینجا مقابل طول نیست، بعضیا اشتباه کردن تو کتابشون نوشتن عرضش اینقدر طولشو خدا میدونه، نه دقت میکنید شما که دارید پژوهش میکنید، عرض اینجا به معنی وسعته. به سوی جنت و بهشتی به شتابید که وسعتش آسمانها و زمین هست. وسعت اون بهشت، اینو داشته باشید، میخوایم یه مطلبی نتیجه جالب بگیم. اعدت للمتقین، این اعدت للمتقین یعنی چی آقایون؟ خانوم ها یعنی چی؟ یعنی جواب اون احمق هایی که بهش میگین کار خوبو بکنین، اونم چی میکنه؟ نقدو بگیر، نسیه رو رها کن. خدا فرموده اعدت للمتقین، یعنی این نسیه چی نیست، من همین الان آفریدمش براتون، گذاشتمش کنار، آدم باشید. این نقده، نسیه نیست که شما میگین نقدو بگی نسیه رو بکن. نقد اینه، نسیه اونه که تو وقتی مردی همش رفت، اون نسیه هم نیست، این نقده. او عدد یعنی نقده، چک نقدیه، الان وصول شده است، تو حسابته. حالا ببینید یه نتیجه از این بگیریم، بذارید من یه آیه رو بخونم، آیه 21 سوره مبارکه حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این واژه رو ببینید، سابقو الی مغفرت من ربکم. اینجا مسابقه است، یعنی تسابقتون در این کارها باشه. در چی؟ در مغفرت از جانب پروردگارتون تسابق. یعنی گفتن آقا امشب یه مجلس مناجات یه جا هست، توسلی یه جا هست، مجلس دینی یه جا هست، رو دست رفیقت بلند شو، زودتر از اون برو بشین استفاده بکن، نه آخرین نفر باشی سلانه سلانه بری، بودو. قرآن میفهم از سار او، بودو، سابقو، با هم تو این زمین ها مسابقه بدید. اگه یکی گفت من موم اونجوری زدم، تو چرا موت اینجوریه؟ بگو برای اینکه بر من اهمیتی نداره اصلا. من رفتم اسممو نوشتم نماینده شورای شهر بشم، وکیل مجلس بشم، نم رئیس جمهور بشم، نم معاون چی بشم، بیا یه کارهایی بکنیم تو رو ببریم، بگو برای من اهمیتی نداره. چرا برات اهمیتی نداره؟ برای اینکه اینا اصلا به قبل از قبرم نمیرسه، 4 سال تموم میشه، 8 سال تموم میشه، به درد من نمیخوره. پس تو دنبال چی هستی؟ من دنبال یه چیزی هستم که تمام شدنی چی نباشه. این مغفرت من رب تمام شدنی نیست، این همیشگی است. میفرماید که میفرماید سابقو الی مغفرت من رب بکن، این مورد بحث ما اینجاست، و جنتن، و سابقو الی جنتن، مسابقه بدید به سوی بهشت. به سوی بهشت هر کاری که نتیجهش بهشت میشه تو مسابقه بده، بذار تو مسابقه تو نفر اول باشی، تو نفر اول توی مسابقه باشی به سوی بهشت. چرا؟ میگه اون جنتی که عرضها که عرض سماء و الارض، وسعتش یعنی پهنه اون، وسعت اون مانند وسعت آسمان و زمین هست، آماده شده. اعدت، ببینید، للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یؤتی من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. میفرماید که آماده شده برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده اند. این دو تا آیه رو شما دیدید، آیات در این زمینه متعدده تو قرآن. نتیجه‌ای که میگیریم چیه؟ ببینید، بهشت و دوزخی که آفریده شده اکنون آماده است. خب چه ارتباطی به بحث معراج ما داره؟ میخوایم بگیم این بهشت و دوزخ کجاست؟ بهشت و دوزخی که عرضها که عرض سماء و الارض، کجا توی عالم جا میشه؟ بهشت و دوزخی که عرضها سماوات و الارض، یعنی شما 7 آسمون داری، 3 تا آسمون هم که بشه عرب وقتی از 3 به بالا رو جمع میبنده، حداقل پهنای این بهش باید 3 تا آسمون رو پر بکنه. شما 170 میلیارد کهکشان یادت نره. فضا رو دیدی چه فضاییه؟ حالا بهش ببین ابتدای و انتهای بهشت رو کی میتونه بگه چقدر هست و کجا هست؟ خب این بهشت و دوزخ آماده است. هیچ کس برای متنعم شدن به نعمات اون بهشت که بهشت قیامتی باشه یا معذب شدن به عذابهای اون هنوز وارد اون نشده. پیغمبر اکرم در معراج از این بهشت بازدید داشته، در سوره مبارکه نجم دقیقاً بهش اشاره شده، دوزخ قیامتی رو هم دیده. ما حالا میرسیم توضیح میدیم. لکن اون حضرت بهشت برزخی رو دیده، دوزخ برزخی رو رؤیت نموده، از نزدیک گزارشات کاملی از هر دوتا مخصوصاً دوزخ برزخی به خاطر دلایلی که بعداً عرض میکنیم بیشتر از بهشت به اون حضرت ارائه کرده اند، چون حضرت داخلش نشده، گزارشاتو از بیرون دوزخ بهش دادن، خازنین از داخل اومدن بیرون به حضرت گزارش دادن. اون چه که در معراج اون حضرت از معذبین در دوزخ یا متنعمین در بهش بیان میشه، از حالا به بعد قطعا بهشت و دوزخ برزخیه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر از بهشت و دوزخ قیامتی فقط بازدید کرده، هیچ کس درون اون نبوده، هنوزم کسی به خاطر جزای عملش وارد اون بهش نشده. اون نتیجه که ما میخواییم از این آیات بگیریم چیه؟ بهشت پروردگار مهربان برخلاف تصور بعضی که خیلی معارفشون ضعیفه، خیلی ضعیف، که وقتی بهش میگن آقا فلان عملو شب قدر اگر انجام بدی خداوند فرموده 100 قصر بهشتی به تو میدم در مقابل این عمل، 100 تام کاخ بهش اضافه میکنم بهت میدم. در جای دیگه تو اون فلان عمل میفرماد اگه فلان شب فلان عمل رو به جا بیاری، من نه تنها توبه تو رو قبول میکنم، تو رو میامرزم، بلکه بهشت فلان فلان چند تا بهشت، این چند تا بهشت یعنی باغهای بهشتی در اختیار تو قرار میدم. بعد این نشسته تفلک، خب قبلا نرفته اعتقاد کار کنی، یا تو این جلسه که نبوده که از اول اون مقدمات ما گفته باشیم گوش کرده باشه، همچی میکنه 100 تا قسم میخواد به من بده، من فلان عملم انجام میدم 100 تا دیگه هم اونجا میخواد این 200 حسابشو بکن، مثلا چند میلیارد دادن تو بهش بشن، به هر کم اینه میخواد 200 تا قسم. بابا جمع کنین یه حرف و این چرت و پرتا چی آقا داری میزن؟ اون برای اینکه این فضا رو اصلا نیمده بشکافه، فضایی که ما او رو راجبش صحبت چی نکردیم، مخالفین ما آمارشو به ما دادن، ما ندادیم. اگر او اومد اول این فضا شناسی رو برای خودش چند دقیقه ایجاد کرد، اون وقت میبینه این یه بهشتیه که سر و ته نداره. هر فردی که وارد بهشت میشه انقدر زمین در اختیارشه، انقدر فضا در اختیار این هست که حد و حصر نداره، یعنی سر و ته نداره، نمیتونه ببینه که سر و ته این بهشتش کجاست. ولذا اگه اینها رو ما درک کردیم، اون وقت مقدمه میشه که من اگه رفتم سر درخت سدرت المنتها، درخت توبا، اونجا برای شما عرض کردم که پیغمبر فرمود آقا من درختی دیدم، گفتن چقدر قطرش بود یا رسول الله؟ فرمود همینقدر بهتون بگم که اگه کسی قطر این درخت رو 500 سال راه میرفت نمیتونست قطر این درخت رو دور بزن. اون موقع که فضا رو شما شناختی میتونی روایت رو هضمش کنی، وگرنه اینا میگن این چرت و پرت چیه آخونده، میگن بابا ولکم، اینا رو گوش نکنی، بخوای آخونده هممون سر کار گذاشتن، شما اول بیا اینا رو بده آمارش رو، بگی همچین چیزی بالا سرته، تو نگاه کن، نمیخواد به حرف شیوخ و آخونده و حوزه علمیه و نم کتاب احادیث و روایات قرآن همه رو بذار کنار، اول بیا فضای بالا سرت نگاه کن، چیزی که امضا آمارش مخالفین دارن به من و شما میدن. این بهشتیه که خلق شده. اگه گفتن 1000 تا قصر خداوند فرمود من به تو میدم، حالا دیگه تو راحت باور میکنی، چون 1000 تا قصرش چقدر یه کهکشان شیری میشه. الان دیگه راحت میتونه تو ذهنت بنشینه. پس باورت میشه. وقتی باورت شد وقت دنبال عملش میری. به خاطر بهشتم که شده میفهمی که نه اینا دروغ نیست. اصدق و صادقی یه همچین حرفی بزن. راسته. این فضا وجود داره. اینجا یک جمله دیگری هم استفاده میشه. اگه دقت میکردید قرآن کریم راجع به وسعت جهنم صحبت نکرده. چرا؟ راجع به بهشت صحبت کرده. وسعت بهشت صحبت کرده. ببینید اون نتیجه دیگه که هممون یا حفظ کنیم برای ماه مبارکمون کنار بگذاریم، آخرین روزها و شبهای ماه شعبان کنار بگذاریم، اون نتیجه عرفانی و معرفتی این هست که بهشت پروردگار مهربان بسیار بسیار بزرگتر از دوزخش هست. چرا؟ چون همواره رحمت پروردگار بر غضبش سبقت دارد. آیه 156 سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمت من پهن شده همه جا، وسعت داره بر هر چیزی. بعد میگه این رحمتمو برای کی نگه داشتم؟ دقت بکنید، فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکا و الذین هم با آیاتنا یؤمنون. میفرماید که این رحمتم که خیلی وسیع هست و فسأکتبها نوشتم آن را، اینجا نوشتم یعنی واجب کردم، واجب کردم آن را برای کسانی که تقوا پیشه کردند، این 60-70 سالی که تو دنیا بودن، اگر بهشون زکاتی واجب اینا تعلق گرفت دادن، اهل صدقه دادن بودن و به آیات ما هم ایمان آوردن، نق نزدن. دعای جوشن کبیر شما ببینید که پس بعدا ماه مبارک میخواید بخونید، یا من وسعت کل شیء رحمته، یا من سبقت رحمته غضبه. ببینید چقدر زیباست. با این معارف ما اینا رو میتونیم هضم بکنیم. اگه این معارف نباشه هر چی اینا رو بدم میگم اصلا مغزمون نمیکشه، خسته میشیم، 60 تا دهن درم میکنیم، دهنمون میگیریم تونتون میون جای دوشن رو میخونیم میذاریم کنار، ده بخواب، خسته نخونیم هم بهتره، واقعا بعضی جاها بهتر هست، ولی این معارف رو باید آدم درک بکنه. پس بهشت پروردگار مهربان بسیار بسیار بزرگتر از دوزخه. اگه گفته میشه کسی فلان عمل رو انجام بده چندین قصر و کاخ بهشتی به او داده میشه، یا باغهای بهشتی وسعت اون بسیار زیاده که تو روایات اومده در اختیار فلان کس که فلان شب و بیداری بکشه بهش داده میشه، هیچ استبعادی چی؟ هیچ استبعادی چی؟ نداره. ما بفهمیم که مخاطبین ما هنوز زندن، هنوز نفس میکشن، هیچ استبعادی نداره. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که رحمت پروردگار سبقت بر غضب او داره در تمام ابعاد خودش. دوم این که بزرگی بهشت در مقایسه با دوزخ اصلا قابل قیاس نیست. و وقتی مکانی به بزرگی آسمان ها و زمین باشه، البته حالا به بزرگی چند آسمان، حتی به آسمان هفتم هم نرسه، گفتیم سه تا به بعد و عرب جمع میبنده، وسعت اون بهشت رو فقط خدا میدونه و بس، طول و عرضش رو فقط خدا میدونه. از با اعداد ریاضی شما به من بگید قابل جمع چی؟ نیست. پس اگه تریلیارد کیلومتر رو ما برای کهکشان ها ذکر کنیم، در مقابل مکان بهشت همین اعداد رو هم چی؟ نمیتوانیم ذکر کنیم، چون اصلا قابل قیاس نیست. یه مطلبی هم راجب دوزخ میگیم. حالا راجب دوزخ، چرا بهشت بزرگتر از دوزخه، دوزخ کوچکتره؟ چون یکی از عذابهای دوزخیان، دقت داشته باشید، خودش تنگی جاست، یکی از عذابهاشون. ولذا پیغمبر فرمود لباس تنگ که این پوشیده دکمه اینجا داره الان که منفجر بشه و این دکمه بپره بیرون، دکمه شلوار فاق شلوار مثلا اینقدر باشه، اینقدر هست که این به هیچ عنوان در طول 70 سال زندگیش نباید دولا بشه. عمق فاجعه در خطر هست. اینها پیغمبر فرمود اصلا لازم نیست اینا رو تو دنیا این بپوشه، چون این وقتی که بره تو جهنم همونجا اینها رو تنش میکنه از یه جنس دیگه ای. چون لباس اهل جهنم لباس تنگه، لباس اهل جهنم تنگ، مکانش مکان تنگی، عذاب در همون مکان تنگ برای اینها هست. یکی از عذابهای اهل دوزخ خودش تنگی جا براشون هست، ولذا دوزخ از بهش کوچکتر به اون چند دلیل و این مطلبی هم که اینجا عرض کرد. خود وسعت مکان جزئی از نعمت هست، اما عدم وسعت خودش عذاب برای معذبین. چرا که جمعیت زیاد دوزخ از تنگی و فشردگی به عنوان یک عذاب دائما در ناراحتی هستند. خب این مطلب عرض کردیم، برگردیم به بحث معراج. پیغمبر حرکت کرده، آمده در آسمان اول. این 170 میلیارد کهکشان رو شما دیدی با اون وسعت تو این فضا، براقی که پیغمبر رو سوار کرده، ببینید به چه سرعتی که قبلا در جلسه سوم من برای شما گفتم 8 دقیقه و 20 ثانیه نور خورشید از خورشید به سمت کره زمین میرسه، 8 دقیقه و 20 ثانیه این نور میرسه. براق پیغمبر چه سرعتی داشته که اصلا این دقایق براش لحاظ نبوده. تمام این کهکشان ها رو که 170 میلیارد کهکشان هست به سمت بالا و این فضا رو پیغمبر صعود کرده در کمتر از این زمان، و زمانی که برای من و شما لحاظ هست برای اون حضرت در این مسافرت اصلا لحاظ نبوده. و لذا ببینید این براق به چه سرعتی حضرت رو برده، این فضا رو پشت سر گذاشته، تازه رسیده به آسمان اول که داستانش رو در جلسه سوم آسمان اول رو تعریف کردیم. رسیده به ملکی برخورده، اسم اون ملک اسماعیل بوده که اون در بخش بالایی آسمان اول هست، اونجا حتی نمیذاره از اون بخش به بالا شیاطین که میخوان برن اخبار رو بگیرن بیارن به رفقای خودشون بدن، اینها رو با شهاب سنگ ها اینا رو میزنن، اون ملائکه نمیذارن از اونجا شیاطین بالاتر برن. شیاطین هم یک فضای پروازی برای خودشون دارن که محدوده، دیگه از اونجا به بعد نمیتوانن دارن. پیغمبر این مسیر رو ادامه داده، رفته آسمان اول، یعنی این بخش پایینی کلن براش جذابیتی نداشته، پشت سر گوشه رفته بخش آسمان اول، بخش دوم آسمان اول. آسمان اول رسیده و بعد از اونجا حرکت کرده. پیغمبر وقتی که یک مکالمه کوتاهی با اون ملکی که مسئول آسمان اول بوده داشته، که براتون در جلسه سوم عرض کردیم که 70,000 فرشته تحت امرش بودن و هر کدوم از این 70,000 فرشته 70,000 فرشته تو این فضای لایتناها اینها تحت امر خودشون داشتن برای کنترل آسمان ها و زمین، اونجا صحبت های لازم رو کرده. بعد میفرماید پیغمبر از اونجا دوباره با براق حرکت کرده، حضرت رفته وارد آسمان دوم شده. در اونجا اون وقت پیغمبر میفهمد که من هیچ فرشته ای تو آسمان دوم ندیدم مگر اینکه همشون خوش و خندان بودن. آسمان دوم تا هفتم یادتون باشه، یعنی از همون بخش دوم آسمان اول تا آسمان هفتم، تا روز قیامت هم برای هیچ یک از افراد بشر به هیچ صورت قابل شناسایی نخواهد بود. بشر هر چی تلاش بکنه همین بخش اول آسمان اول هست، یعنی بخش پایینی آسمان اول که دنیا ما بشیم آسمان دنیا، یعنی آسمانی که بالا سر ما هست، هر چی هم تلاش بکنه فقط همین، همونی که حرفی که دانشمند زد، یعنی 5% اینه، تا حالا 95% دیگهش مونده که برسن به اینجا. حالا ببینید آسمان اول بخش دومش آسمان دو سه چهار پنج شیش هفت اصلا اینها درش به روی هیچ بشری باز نخواهد شد مگر به اذن الله کسی بخواد ببینه. حالا حساب بکنید مقام امیرالمومنین سلام الله علیه رو ببینید چقدره. حضرت بالای منبر تو مسجد کوفه میفرماید اگر بخواهم از راه‌های آسمانی به شما اطلاع بدهم بدانید بهتر از راه‌های زمینی به شما از راه‌های آسمانی اطلاع خواهم داد. وقت ببینیم مردم چون ظرفیت ندارن لیاقت ندارن نباید حکومت به دست این فرد باشه، باید یه عده‌ای برای این مردم حکومت کنن که همونهایی هستن که فرزندانشون رو بعد 70 پشت شما میبینید که همین داعشی ها هستن که دارید میبینید که اینها چه بلایی دارن به سر بشریت دارن در میارن. اینا شایستگی حکومت امیرالمومنین ندارن که میفهمد من راه‌های آسمانی رو برای شما بخوام بگم از راه‌های زمینی بهتر براتون توضیح میدم که چه خبر هست. انشاءالله جلسه بعد که از آسمان دوم به بعد شروع میشه در بحث معراج انشاءالله زنده باشیم صحبت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.